بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان رحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله نکاح بالغه رشیده بود که آیا اذن اب لازمه یا نه. قول اول و ادلش رو گفتیم که استقلال باکره رشیده بود. قول دوم استقلال ولی بود. این هم روایاتش رو خوندیم. یه دونه روایت مونده، من اون رو هم بخونم بریم سراغ قول سوم. آخرین روایت قول دومی میخونم. روایتی است از ابان عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث 3 باب 13 است. قال اذا زوج الرجل ابنه قال اذا زوج الرجل ابنه اجازه من عبارت رو بخونم تا بعد شمارش رو پیدا کنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زوج الرجل ابنه کان ذلك الى ابنه. اگر کسی پسرش رو ازدواج کند، زنی برای او بگیرد، این اختیار به دست پسره. کان ذلك الى ابنه. و اذا زوج ابنته و اگر دخترشو تزویج کنه، جاز ذلک. جاز ذلک یعنی چه؟ یعنی اختیار دست ولیه. دختر هیچ اختیاری نداره به قرینه پسر. اگر پسر رو ازدواج کند، ذالک الا ابنه. اگر دختر باشه، جاز ذالک، یعنی اختیار دست ولی هست. شماره ای که من نوشتم اینجا مثل این که تطبیق نمی کنه. حالا تا شماره شو بعدن 3 باب 13. خب من 3 باب 13 از کردم. ببینم ابواب عقد نکاح 3 باب 13 درست. 3 باب 13 است که 3 تا روایت داره، این آخرین روایته. خب یه جمع‌بندی بکنیم، این قول دوم رد بشیم، قول سوم رو بعد شروع کنیم به حل معارضات. و مشکلات این اقوال. نه، این دلالتش بر چیه؟ میگه در صورتی که پسر باشه پسر اختیار داره، اما اگر دختر باشه دختر اختیاری نداره. جاز ذالک نقطه مقابل ذالک الى ابنهیه، یعنی لیس الیها شی به قرینت المقابله معلوم می شود که در ابن باید اجازه بدهد و در بنت لیس لها ذالک، یعنی اجازه بدهد و ندهد یکسانه. این استقلال ولی رو می رسونه. چرا دقت نمی کنید به عرض من؟ من میگم صدر روایت ابنه، زیلش بنته. میگه در ابن تا رضای او نباشد ازدواج حاصل نمیشه، در بنت این چنین نیست، یعنی بدون رضای او هم ازدواج حاصل میشود. یعنی تمام الاله اجازت الولی لاغیر. جمع‌بندی کنیم و بگذاریم، نتیجه این شد این روایات هشتگانه ای که خوندیم همه اینها شهادت می‌دهد به اینکه ولی در کار خودش مستقل است و الباکرت و رشیده اختیاری در کار خودش ندارد و اینها شاهد قول سوم است، دوم است. و هناک روایات اخرى، یه سلسله روایاتی داریم که گاهی خواستن به اونام استدلال بکنن و اون روایاتی است که در باب 11 بود، قبلا خوندیم، تعارض اب و جد. اگر اب این بنت را به کسی داد، جد به دیگری، کدام مقدمه است؟ روایات متعدد داشتیم، می گفت جد اولاست، مقدم است. این روایات ولو در مقام بحث ما نیست، در مقام بیان تعارض و حکم تعارض و اولویت جد بر ابه، ولی در این حال یه تسلمی از این روایات استفاده می شود که اگر اب بنت رو ازدواج کند صحیح است، اگر جد ازدواجش کنه صحیح است. در موقع تعارض چه باید کرد؟ استقلال کل من الاب والجد مفروض این روایاته و سؤال از تعارضه. ما میگیم روایات باب 11 ولو در مقام بیان حکم دیگری است، اما استقلال کل من الاب والجد در اونها مفروض گرفته شده است. اگر این راه باز بشه روایات زیاد میشه دیگه، 5-6-7-8 روایات دیگر هم اضافه بر این 8 روایتی می شود که داشتیم. ولیکن بعید نیست اون روایات ناظر به صغیره باشه نه کبیره، احتمال قوی داره که اونها مال صغیره باشه. اگر مال صغیره باشد خرج عن محل الکلام، ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کنه. ما در بالغه رشیده داریم بحث می کنیم، ولی یکی دو تا روایتش هست یه تعبیری داره که نشان می دهد کبیر است. یکی دو روایت تو این روایات باب 11 هست تعبیری دارد که نشان می دهد این دعوای ابوجد بر سر کبیره بوده. اگر ما بتونیم اینو ثابت کنیم، اون وقت معلوم میشه در مورد کبیره هم کل من الاب والجد مستقلون، هر کدام مستقلن. کدام تعبیره؟ تعبیری که در 8:11 اومده، در همین باب 11 در حدیث 8، عبارت اینه: قال الذي حوى الجد احق بالجاريه، احق بالجاريه، جد مقدمه. چرا؟ این علت رو دقت کنید. لانها و اباها للجد، چون این دختر رو پدرش تعلق به جد داره. کبیره باشه این تعلیل درسته، صغیره هم باشه این تعلیل درسته. انها، این باکره، و اباها للجد، اینا تعلق به جد دارن، شبیه ملک جدن، جد صاحب اختیاره. این کبیره باشه این تعلیل درسته، صغیره هم باشه این تعلیل درسته. میدانید که عموم تعلیل هم مقدمه بر چیزهای دیگری، تعلیل مقدم است. بنابراین ما میتوانیم به کمک این تعلیل بگیم این یه روایت لااقل ناظر به بالغه هم هست. یه تعبیر دیگه، این معید اونه، چه معارضه با اونه؟ لأنها، نه لأنه، پسر نمیگه، لأنها، اون بنت و اباها للجد، لأنه نمیگه، لأنها میگه، کار به پسر نداره. تعبیر دومی هم داریم در حدیث 4 باب 11. خب دقت کنید، 4 باب 11 میفرماید بعد از آنی که میگه جد این کار کرده، پدر این کار کرده، بعد سوال میکنه چه کار کنیم، امام جواب اینطور میفرماید: احب الی ان ترضا بقول الجد، احب الی ان ترضا، یعنی اون دختر راضی بشه، بقول الجد. راضی بشه لابد بالغه است، صغیره باشه که رضایتش معیار نیست. دوست دارم راضی به حرف جد بشه، یعنی کبیره هست و رضایت به قول جد پیدا کنه، تسلیم محض بشه، اختیاری هم از خودش نداشته باشه. این روایت 4 و اون روایت 8 در بین روایات باب 11 قرائنی توش هست که نشان میده مال کبیره است، و چون مال کبیره است داخل در ما نحنفی میشه و محل بحث ما که اختیار مطلق در دست ابو جد است. بله، خب حالا دوست دارم دلالت بر وجوب داره یا دلالت بر وجوب نداره، اون یه بحث دیگری. اونی که من میخوام ازش استفاده کنم این از کبیره است. موردم مورد تعارض روایت ابو جده، و ظاهرش این است که اون استقلال داره. خیلی خوب، حمله بر چی؟ تشریک. نه، اینا هیچ تشریکی نداره. اینا میگه اب مستقله، جد مستقله، دعوا کردن چی کنیم؟ و اما بریم سراغ قول سوم. تا به اینجا قول دوم که استقلال ولی بود، 8 روایت خوندیم. اگر این روایات ابو جدنم اضافه بشه که زیادتر میشه، بعضی روایات صحیحه بعضی ضعیف، ولی که خوب متضافر و معید یک دگر. و اما قول سوم که شرکت باشی، تشریک هم اذنی با کره رشیده و هم اذن ولی، هر دو شرط باشد. این دلیلش چیه؟ دلیل این اولا اصالت الاحتیاط، بنابراین که بگیم در ابواب نکاح اصل بر احتیاطه. اگر شک کنیم باید به سراغ احتیاط بریم، لأنه باب الفروج و من حل ولد، بحث به اصطلاح ولد و نکاح، و شارع مقدس در این موضوع سختگیری کرده و احتیاط کنیم. بنابراین اون اصالت عدم ولایت احد علی احد را رعایت کنیم، رها کنیم، بیاییم سراغ احتیاط در ابواب نکاح. این یه دلیل، اگر این اصل رو بپذیریم که البته ما در مقابل اون اصالت عدم ولایت احد علی احد نمیپذیریم، خوب احتیاط در باب نکاح، چون باب ناموسه، باب ولده، کار خیلی خوبیه. اما هر کجا شک کردیم ما احتیاط کنیم، هیچ فقیه پابند به این در ابواب نکاح نیست که در همه موارد شک احتیاط کنیم. و اصل براءت و اصل عدم ولایت و اصول دیگر هیچ کدام جاری نکنه. نه، ما همچین فقیه سراغ نداریم. گاهی به عنوان این که احتیاط خوبه گفته میشه، خیلی خوبه است. و ما روایت چی؟ از نظر روایات اینجا دستمون خالیه، فقط یه دونه روایت ما پیدا کردیم، مرحوم جواهر هم اشاره بهش داره که این یه دونه روایت برای قول به شرکت خوبه و سایر ما یتوهم و دلالته لا دلالت له، عرض می کنم روایات دیگری رو خیال کردن دلالت می کنه، بعضی ها هیچ دلالتی نداره. اون روایت که دلالت داره بخونم، اون روایت، روایت دوی باب نو هست از ابواب عقد نکاح، جلد 14 وسائل. روایت سندش خوشبختانه خوبه، در طریقش ابن فضال، ابن فضال فتحیه، اما ثقتون، ولذا تعبیر میکنن موثقه، موثقه صفوان. صفوان خودش از اصحاب اجماع، شخصیت والایی است، ولی چون قبل از صفوان ابن فضاله و بنی فضال از فتحیه هستند و 13 امامی به یه معنا هستند، عبدالله ابن افتح رو بعد از امام صادق علیه السلام و قبل از امام هفتم موسی بن جعفر عبدالله ابن افتح رو امام می دانند، خب اینا از نظر مذهب انحراف دارن، ولذا میگن موثقه، نمیگن صحیحه. بر حال سند خوبه. قال استشار عبدالرحمن، خوب دقت کنید، استشار عبدالرحمن موسی بن جعفر. عبدالرحمن، حالا کدوم عبدالرحمن؟ عبدالرحمن ابن حجاج دیگری هست، دخالت در بحث ما نداره. صفوان راویه، ما کار به صفوان داریم. صفوان میگه عبدالرحمن از موسی بن جعفر سلام الله علیه استشاره کرد فی تزویج ابنته، که دخترش را لبن اخیه، من میخواهم دخترم را به پسر برادرم بدم، دخترم و پسرم و. فقال افعل، فرمود خوبه، اینها به هم میخورن. و یکون ذاکب به رضاها، رضایت دختر رو جلب کن. تا اینجا دلالتی نداره، اینجا شاهده. فإن لها فی نفسها نصیبا، فإن لها فی نفسها نصیبا. این دلالت بر شرکت داره یا نداره؟ اونم حق داره، اون هم حق داره، تو که پدری حق داری، اون هم حق داره. ان لها نصیبا شاهد بر شرکت، شاهد خوبی هم هست. باز میریم جلوتر دنباله حدیث. واستشار خالد بن داوود، خالد هم آمد خدمت موسی بن جعفر سلام الله علیه مشورت کرد. برای چی؟ فی تزویج ابنتهی، من دخترم رو میخوام به علی ابن جعفر بدم، به برادر شما بدم. فقال افعل، اون دختر با علی ابن جعفر تناسب داره. و یکون ذالک برضاها، رضای دختر رو جلب کن. فإن لها فی نفسها حزن، اون نصیبن داشت، این حزن داره. فإن لها فی نفسها حزن، اون هم اختیاری داره، اون هم بهره‌ای داره. معنیش این است او اجازه بده، این اجازه بده. تنها روایتی که می شود بهش چسبی برای شرکت این روایت، و الا روایات دیگری که استدلال کردن که اونها دلالت نداره، روایات زیادی هست. دقت کنید، روایات زیادی هست که در ابواب گذشته خوندیم. میگفت از دختر اجازه بگیر، استیزان، استیمار، تستعمر الجاریه. دیگه من نمیخوام این روایات، روایات متعددی داد که میگفت اذنش رو بگی، اجازهش رو بگی. آیا اینها دلالت بر شرکت داره؟ ممکن است اذن او تمام علت باشه. امی گفت اذن او را هم بگیر. ان لها نصیبا، میگفتیم خب ولی اجازه بده، اون هم اجازه بده. اما میگه از دختر اجازه بگیر، بدون اجازه دختر این کار را نکن. یمکن تمام الا باشه، یمکن بعض الا باشه. کی میگه این روایات ظاهر است که جزء الا است؟ مثال من بزنم، اگر بگم ملک مالک رو اگر فروختی از مالک اجازه بگی، یعنی جزء الله هست؟ اجازه مالک جزء الله هست؟ نه، تمام الله ممکنه بوده باشه. اجازه گرفتن از دختر دلیل بر جزء الله نمی شود. یمکن ان یکون تمام الاله و یمکن ان یکون جزء الاله، بنابراین دلالتی بر مانعفی نداره، مجمله، مبهمه، دلالت نمی کنه. یعنی تمام علتی جزء الاله، جز اگر گفتن شما وقتی میخوایی خانه زید رو بفروشی از زید اجازه بگیر، یعنی جزالله است از زید، از مالک. اگر خانه کسی رو خواستی بفروشی از مالک اجازه بگیر. یعنی جزالله است؟ نه، اجازه گرفتن ممکنه تمام الاله باشه، اجازه ممکنه جزء الاله باشه. این روایات دلیلی بر جزء الاله بودن نداره، تنها اون موثقه بله صفوان بود. ان لها نصیبن تعبیر موثقه بمانه. حالا این هازا تمام الکلام در اقوال ثلاثه و ادله شون. حالا اول مشکله این ادله، این اقوال با هم معارض بودن. قول اول روایات صریح بود در استقلال بالغه رشیده، قول دوم روایات که صریح بود در استقلال ابو جد، قول سوم این روایت صفوان رو که خوندیم که صریح بود در شرکت. چیکار کنیم؟ من در اینجا یه نکته خدمت شما عزیزان عرض کنم، اینو دقت کنید. میگن برای اینکه شخص مجتهد بشه باید طرز ورود و خروج از مسائل رو بلد باشه، چطور وارد مسئله بشه و چطور خارج بشه از مسئله. من یه مثالی در اینجا عرض کنم، مثالش هم شیرینه. در واقع وارد در مسئله فقهی شدن مثل چیدن یه سفره است، خارج شدن مثل جمع کردن سفره است. اگر این سفره رو درست بچینه، اقوال در جای خود، روایات در جای خود، تعارض در جای خود، اصل لفظی در جای خود، اصل عملی در جای خود، همه اینها رو در جای خود بچینه، این سفره رو درست چیده. بعدن هم این سفره قشنگ جمع بکنه، تمام جاش تمیز، هیچ مشکلی باقی نمونه. ورود در مسئله و خروج از مسئله مهمه. آدم ناشی باشه، تمام خودش ها رو میذاری یه طرف، تمام برنجا رو میذاری یه طرف، تمام سالاد رو یه طرف. بعضیا فقط سالاد میخورن، بعضیا فقط خورش گیرشون میاد، بعضیا فقط برنج گیرشون میاد. هیچ کدام از این سفره بهره ای نمیبرن، چون خوب چیده نشده بود. باید قشنگ بچینن، قشنگ هم جمعش بکنن. تا اینجا این مسئله خوبی است برای اینکه این روش رو شما عزیزان آشناتر بشین. آشنا هستید، آشناتر بشین، چون مسئله بغرنجه، دارای شش قوله. یه قول هفتمی هم بعضیا گفتن که شاید امروز بهش برسیم عرض کنم. شش هفت قول داره، روایات متعارض داره. تا به اینجا ما این سفره رو چیدیم، قول اول گفتیم، تمام روایات ادلهش رو گفتیم، قول دوم ادلهش، قول سوم ادلهش، این حالا چیده شده. چطور خارج میشیم از این مسئله؟ عمده این سه قوله. البته اون دو قول تفصیل یا سه قول تفصیل هم میرسیم بهش، اونا فرقه، قاطیش نکنیم به اینا. اساس این سه قوله. حالا میخواییم جمع و جور کنیم این اقوال رو. آیا بین ادله این اقوال جمع دلالی هست؟ چون مقدمه بر همه چیز در تعارض جمع دلالی است. بیان جمع کنیم، بگیم قول اول که میگه استقلال، قول دوم که میگه، اول میگه استقلال بالغه، قول دوم که میگه استقلال ولی، اینا مراد قول سوم هر دو، یعنی هر دو شریکن. حمل کنیم روایات اولا و روایات ثانیه رو بر ثالثه، بگیم جمع بینهما به تشریک. اگر ما بتونیم یه همچین جمع دلالی بکنیم، همه رو جمع کنیم در ثالثه، تعارض از بین خواهد رفت و این سفره رو قشنگ جمعش کردیم و انتخاب میکنیم قول سوم رو که موافق با احتیاط هم هست. ولی آیا واقعا این جمع جمع عرفیه؟ روایات اولا صریح بود، میگو یواشکی بی اطلاع ولی رفته عقد کرده، بیفرمه درسته. اینه چرا هم حملش کنیم بر جزء لله؟ این گفت تمام اختیار به دست بالغه است، بدون اطلاع رفته این کار کرده، میفهمد صحیحه. روایات دسته دوم میگفت لیس لها شیء، هیچ حق نداره، بدون اطلاع اون کار کرده، بنت حقی نداره در مقابل ولی. این چطور هم میکنیم بل جزء لله؟ اینا صریحا در مقابل هم ایستادن این دو دسته روایات. طایفه سوم که یه دونه حدیث بیشتر نبود، صفوان، شاهد جمع نمیتونه باشه، نمیشه. بنابراین واقعا جمع دلالی بین این روایات نیست. طایفه اولا میگفت پدر هیچ، طایفه دوم میگفت دختر هیچ. حالا ما بگیم اون جزء لله، اونم جزء لله. بله، اگر روایات طایفه اولا میگفت اجازه پدر بگیر، طایفه دوم اول میگفت اجازه دختر بگیر، دوم میگفت اجازه پدر بگیر، میگفتیم خب هر دو با هم. اما اولی میگه یواشکی بدون اطلاع پدر این کار کردی، دوم میگه لیس لها شیء. اینا رو چرا هم میتوانیم ببریم بگیم جزء لله است؟ اون ظاهرش این است تمام الا ارادت البنت، دومی تمام الا ارادت الولی، اینا با هم معارضه. بله، مصلحت در سومی هست، مخصوصا در جامعه امروز ما میرسیم، ولی که صحبت این است روی مبانی فن اصول با چه کار کنیم. این دو طایفه با هم تناقض و تضاد دارن و سومی شاهد جمع نمیتونه بشه. خب اگر جمع دلالی نشد، بقیده شما با چه کار کنیم؟ باید بریم سراغ مرجحات، ببینیم ترجیح با کدامه. اذا تعارضت الروایات ولم یمکن الجمع العرفی بینها لابد من الرجوع الى الترجیح. اولین مرجحات چیه؟ شهرت. شهرت بیشتر میخوره به قول اول، چون قول اول که استقلال باشه راجع به بنت از همه مشهورتر بود. اگر شهرت رو معیار بگیریم قول اول. مرجع دوم کتاب الله. کتاب الله با کدام بهتر میخوره؟ آیات قرآن مطابق اولی بود یا دومی؟ اولی بود دیگه، اولی با ظاهر کتاب الله همراه بود. اولی آیات متعددی از کتاب الله رو ذکر کردیم که ظاهرش این بود اولی درسته، استقلال بین درسته. فعلا هازا مرجع دومم مطابق اولی است. مرجع سوم مخالفت عامه است، هیچ کدامش این مرجع نداره، چون عامه مختلف گفته بود. ابو حنیفه یه چیز گفته، اون مالک یه چیزی گفته، اون شافعی یه چیزی گفته، اون اقوال اینا مختلفه، بنابراین همش موافق عامه است، همش مخالف عامه است. امتیاز اول که شهرت مال اولاست، امتیاز دوم کتاب الله مال اولاست، امتیاز سوم مال هیچ کدام. داریم این سفره رو جمعش میکنیم تا به اینجا ما چاره ای نداریم جز این که قول اول که استقلال بنت هست بپذیریم. منتها اینجا صاحب جواهر یه حرف تند و تیزی داره که من ایشونو بخونم و این بحث امروز تمامش کنیم، بقیهش فردا. جواهر بعد از آنی که اقوال ذکر میکنه سراغ مرجحات نمیره، سراغ تعارض نمیره. در جلد 29 صفحه 183 یه جمله تند و تیزی داره، میگه فلا ینبغی لمن له ادنا معرفه به مذاق الفقه، کسی که ادنا معرفتی به مذاق فقه داره، و ممارستهی فی خطاباتهم، ممارسه داره با خطابات ائمه، و ممارستهی فی خطاباتهم اد توقف فی هذه المسئله، هر کسی آگاه به کلمات ائمه باشه و آگاه به مذاق فقه باشه توی این مسئله باید توقف کنه. خب توقف بکنی یعنی چیکار کنی؟ بفرمایید. ها؟ اعتیاد. اعتیاد یعنی کدام قول؟ قول سوم. حالا از این توپ و تشهر صاحب جواهر که خدا رحمتش کنه گاهی میاد در مسائل، ما بترسیم مرجعات اعمال نکنیم یا اصول فنیه خودمون رو پیش بگیریم و مرجعات اعمال کنیم و قول اول فعلا ترجیح بدیم اما قضاوت نهایی نکنید تا انشاءالله بعدن ببینیم چه خواهد شد. و صلی الله علیه و سلم.